همونجوری که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب حامد نادری. درود بر شما جناب نادری.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام حالا شنوندگانتون یا خوانندگان مطالب شما، در خدمتتون هستم.
با سپاس از اینکه امروز اجازه دادین که ما با شما گفتگو داشته باشیم. شما از قربانیان جریان سال 88 هستین، کهسریزک، و ما مایل هستیم که بیشتر در این رابطه اطلاعات بگیریم، بدونیم و افشاگری بشه که چه اتفاقاتی افتاد و الان هم این عاشورا به اصطلاح در پیش رو هست و اتفاقات زیادی افتاد در این زمان، در این بره از زمان بعد از این که یک همچین کودتایی شد در انتخابات مردم، رأی که مردم دادن.
عرضم به حضورتون که الان دوباره به روز عاشورا هستیم که تداعی میکنه اون روزای خیلی پرتشنجی که تو تهران و مخصوصا تو به طور کلی تو ایران وجود داشت و برای ما دوباره تداعی میکنه و یادآور اون روزای خیلی سخته. ببینید، حالا دیگر دوستانمون هم خیلی صحبت کردن در این رابطه، ولی خب الان از سال 88 به این ور تقریبا یک روش 7 ساله میگذره، ولی چه برای من چه برای بقیه دوستانی که حالا اینجا هستن، حالا در کشور آلمان و یا دیگر کشور دیگه که حالا پناهنده شدن، یا حتی در ایران، خب 100% این روزه روزه سختی بود، خیلی سخت بود، چون ما خیلی بیگناه گرفتار این موضوع شدن و اصلا بیدلیل آورده شدن و حتی من نمونه بارزش که از نزدیک میتونم بهش اشاره کنم، دوست عزیزمون آقای امیر جوادی فر بود که چون من اونو باش از نزدیک در ارتباط بودم چون مسئله که ما گرفتار شده بودیم، این بند خود خستن بی تقصیر گرفتنش و بی دلیل خودش تعجب کرده بود که چجوری آوردنش به اونجا و اون اتفاقات بعدم افتاد، ولی خب این اتفاقات افتاد و ما هنوزم که هنوزه نفهمیم چرا و به چه دلیل اتفاقات افتاد و این بدبیاری ها رو برای ما رقم زدن و ما خیلی هم دوستان من نزدیک هم مسعود لرم همین خیلی شکایت کردن، ولی خب شما مثل این که برید پیش قاضی و خود قاضی بخواید شکایت بکنید این دولت شدنی نیست.
جناب نادری لطفا بر ما توضیح بدید که این اتفاقاتی که افتاد یا کارهایی که با شماها انجام دادن چی بود؟ همه نمیدونن این مسائل رو، برای ما لطفا بیان بکنید.
عرضم به حضورتون که ما رو که روزی که دستگیرمون کردن چون گروه میبردن به کنیزه، یعنی این نبود که مثلا این نمیستاد 30-40 نفری که مثلا تو کنیزه بودیم این همه افراد همزمان برده باشن، نه. تا اونجا که من خاطرم هست، من به اضافه 3-4 نفر دیگه جزو آخرین نفری بودیم که وارد کهریزک شدیم و موقعی هم که ما وارد کهریزک شدیم دیدیم همه افراد رو تو یه حیات بزرگی گرفتن گذاشتن اونجا، نشوندن دارن صحبت میکنن، صحبت که مثلا یه حالتی که مثلا باید این کارو بکنید اون کارو بکنید البته با لحن بد. و من یکی که بهتون عرض کنم، اصلا تو تمام این اخبارهایی که من تو این چند سال اخیر در رابطه با بازداشتگاه کهریزک دیدم و تمام تصاویری که نشون دادن، اصلا به هیچ عنوان اون تصویری که جایی که ما درش بازداشت بودیم اصلا نشون داده نشده، اون سوله‌ای که ما بودیم. حالا دوربین رفته تو کهریزک داخل مثلا خود سلولای زندانیایی که تو خود کهریزک هستن نشون دادن، در حالی که اصلا ما اونجا نبودیم. وارد در حیات که میشدیم سمت چپ یه پله میخورد میرفت پایین، دو تا سوله اونجا بود که اصلا اونجا ما بودیم و اصلا تأثیرش نشون داده نشده تا الان و من تعجب میکنم که چرا داده نشده و کسیش به این مسئله نپرداخته. و روزی هم که ما رفتیم اونجا، به قول مسعود یکی از دوستان اون که فکر کنم شما بشناسین، یه حرف خوبی زد. موقعی که ما رو داشتن میخواستن بفرستن تو سوله، ما فکر میکنیم مثلا یه جای بازداشتگاهی یا شاید حداقل ترین امکانات رو باید داشته باشه، که ما گفتیم میریم مثلا میشینیم حالا یه جای خوب پیدا میکنیم یه دو روز سه روز اینجا هست، این دوره آزادمون میکنن. ولی چند همین که ما که رفتیم داخل، من از شانسم حالا چی بود با امیر جوادی فر رفتیم داخل با امیر جوادی سر این بند خدا که در این راه جونش از دست داد، رفتیم داخل، البته با ضرب و شتم، با ضرب و شتم رفتیم داخل تو حیات، یه خود با لوله های آب گرفتن ما رو، زدن لباسامون رو در آوردن، حالا به چه نیتی نمیدونم، که بعد از این اتفاقات ما رو فرستادن داخل. که من اونجا میگم یه سری افراد بیگناه گرفتار شده بودن، چون من موقعی که وارد اون سوله شدم دم در نشستم، امیر جوادی فرم بغل من نشسته بود، که من دیدم این بنده خدا با شلوار گرم کن، نمیدونم دوستان کسی حضورش هست یا نه، حضور خاطر خاطرش هست یا نه، با شلوار گرم کن یعنی شلوار خونگی اومده بود اونجا، که گفتم چرا اینجوری اومده، که البته ضرب و شتم شده بود، ضرب و شتم شدید شده بود، فکش خوب تکون نمیخورد، یه چشش اصلا نمیدید، که گفت من شلوغ شده بود، که به این نقل بود که شلوغ شده بود، من اومدم ببینم چه اتفاقی افتاده، این بنده خدا رو گرفته بودن آورده بودن، که بعدش هم جونش از دست داد، که حالا اونجایی که ما رفتیم اصلا شرایط آب و هوایی اصلا نابسامان، من نمیدونم اصلا چجوری براتون توضیح بدم، چون تصور کردنش هم خیلی سخته، خیلی سخته که بخواید، چون شاید باشین اون منطقه محلی که ما بودیم یه بیادبی نباشه، گوشهش یه جایی داشت دستشویی بود، که البته اسمش دستشویی بود برای کاری کار بهداشتی انجام بده، یعنی به نظر من تو اون مقطع زمانی بهترین جایی که مثلا بشه اونجا استراحت کرد و خوابید توی اون نقطه که مردم میرفتن ادرار میکردن بود، بهترین جا تو اون مقطع، جوری بود که همه رو هم دیگه میخوابیدن، همه اصلا یه وضع و افتضاحی بود، که اونجا یه سری افراد زندانی خودشون هم بودن که بدناشون همه مریض بود، تاول بود، بیماری داشتن، اونا رو با ما قاطی کرده بودن، اصلا یه وضع خیلی بدی که اونجا بودیم، یه بلا تکلیفی بود، به ما میومدن میگفتن معلوم شما تا که اینجا بخواییم باشیم، یعنی تو دل همه بچه ها رو خالی میکردن که معلوم تا که اینجا بخواییم باشیم، کسایی که میان اینجا حالا اینجا هستن، تنها لطفی که اینا به ما کردن، تنها لطفی که به ما کردن، چون ما تو گروهمون تو تعدادی که بین ما بودن 130 چه نفری که بودیم، دو تا اگه اشتباه نکنم 3-4 نفر آقای مسلم هم با ما بودن، اینا تنها لطفی که کردن، از اون افسر نگهبان، یه افسر 3 تا افسر نگهبان ما داشتیم، یکیشون تقریبا بهتر از بقیه‌شون بود، دو تاشون اگه اشتباه نکنم، یکیشون دو تاشون قزوینی اگه اشتباه نکنم بودن، یکیشون نمیدونم کجایی بود، اون آدم تقریبا منصفتری بود، که اومد تو گروه ما، این 3-4 تا پیرمرد رو از ما جدا کرد، که موقعی که ما رو میبردن بیرون شکنجه بزننمون، یا مثلا تون گرمای داغ آسفال زمین، شما پاتو نمیتونستی بذاری، باید پا به رهنه میرفتی، باید 4 دست و پا میرفتی، نمیرفتی به بدترین شکل ممکن مورد ضرب و شتم قرار میگرفتی، این تنها لطفی که کردن 3-4 نفر رو از ما جدا کردن، که من هیچ موقع یادم نمیره صحنه‌ای که اونجا بودیم، موقعی که ما رو میزدن و کلاغ پر 4 دست و پا را میبردن، خود زندانی های اونجا قسم خوردن نداره گریهشون گرفت، و من این صحنه همیشه تو ذهنم هست، اینا من نمیدونم چجوری میخوان تاوان این روزا رو بدن، چجوری میخوان جواب رو باشن، نمیدونم که بدترین شکلها رو سر ما به وجود آوردن، که بعدش همون اتفاقات افتاد و ما رو منتقلمون کردن به کریم، میخواستم در راه انتقال به هوین بودیم، که بعد از یک هفته که تقریبا تو کنیزک بودیم میخواستن ما رو ببرن به هوین، البته بازم این وسط اتفاقاتی افتاد، چون هر روز ما رو میوردن میزدن، هر روز ما افرادی بودن که به خاطر هوای بد اونجا هر روز مسموم میشدن، جوری که کف بالا می آوردن،
هوا بود اونجا،
بیهوش میشدن
جناب نادری،
شما
هوا بود اونجا، هوا بود، آب بود،
هوا آب نبود، ببینید چیزی که مثلا به عنوانی که بگیم آب آشامیدنی نبود، هوایی که بشه بهش بگیم هوایی که بخواید تنفس بکنید خیلی خوب و سالم، نه، شما فکر کن توی یه سوله هستی، شما یه اتاق 20 متری رو در نظر بگیرید، تو گرمترین نقطه تهران بذار، یه اتاق 20 متری رو شما توی گرمترین نقطه تهران بذارید، هواکش نداشته باشه، بعد زیر نور آفتاب دو تا پروژکتور بالای خیلی قوی هم اون پروژکتورها رو معمولا روشن کنه. خب هواکش نداشته باشه، پنجره نداشته باشه. تو این 20 متر چند نفر جا میشن؟ شما برای هر یه متر یه نفر در نظر بگیر، برای هر یه متر دو نفر در نظر بگیر، راحت مثلا بتونن تو این 20 متر هست 20 متر 30 نفر آدم جا بشن. شما فکر کن تو این 20 متر 100 نفر 70 نفر آدم بزنین، چجوری میخوان استراحت کنن، چجوری میخوان تنفس کنن، چجوری میخوان بمونن یه هفته؟
شما اصلا که زنده موندین خیلی شانس آوردین، فقط تو همون شرایطون هوا شما نگه داشته باشن اصلا آدم نمیتونه زنده بمونه.
من موقعی که آزاد شدم، چون تو اون مقطع موقعی بود، چون من یک بار قبل سال 78 اگه اشتباه نکنم 7-8 سال 10 سال قبلش یه برادر دوقلو دارم، اون برادر دوقلو رو بازداشت کرده بودن، اونم به مدت 5 روز 6 شد ما ازش به هیچ عنوان خبر نداشتیم، یعنی بیخبری کامل. بعد حالا 5 روز 6 شد که برادرم آزاد شد، ما اون تو اون تجربه رو داشتیم، مادرم اون تجربه بعدو داشت. مخصوصا تو این مقطع اگه یادتون باشه خیلی ها گرفتن، خیلی ها رو گرفتن اصلا نیست و نابود شدن اینا. حالا خیلی هاشون رو ما فهمیدیم، خیلی هاشون رو ما صداشون رو در آوردیم، خیلی هاشون رو رسانه ها اعلام کردن، خانواده ها اومدن گفتن، ولی خیلی ها هستن که هنوز کسی نمیدونه چه اتفاقی براشون افتاده. اینم تو اون مقطع فکر کنید من موقع آزاد شدم، چون هر روز خبر میومد مثلا این مرده، اونو کشتن، اونو شهید کردن، اینو گرفتن، معنی چی شده. من خانواده هایی که روزایی که آزاد شدیم اومدیم بیرون، خانواده ها میمدن دنبال ما دیگه. من صحنه که مادرم پدرم منو دیدن یادم نمیره، صحنه که خانواده هایی که بچه هاشون رو میدن، چون در این ناباوری فکر میکردن این بچه هاشون هم ممکنه اون اتفاقی که برای دیگران افتاده برای اینم بیفته، برای ما هم بیفته. به صورت خیلی چجوری بهتون بگم، اصلا باورشون نمیشد که مثلا مادر من همش داشت خدا روش که من زنده موندم، که من زنده هستم. و من به مادرم همیشه میگم، میگم به خاطر شغلی که من داشتم، چون شغل من جوری بود که مثلا با طلا سر و کار داشتم، برای تمیز کردن طلا اسید باید استفاده میکردم تو این سالیان سال، یه خورده ریه من به شرط بعد یه خورده عادت داشت. من تو اون شرط تو اون یک هفته روزای آخر دیگه داشت، منی که عادت داشتم داشت دیگه منم داشتم حالم بد میشد. یعنی چجوری بهت میگم، ناخودآگاه ممکن بود قش بکنی، بیهوش بشی، کف بالا بیاری، اصلا چیز تنفسی نبود، آبی نبود، آبی که مثلا تمیز باشه، آب حتی همون دستشویی می آوردن می خوردن. شما فکر کن جایی خوابیدی که از عرق تمام بچه ها اونجا گرم بود، جوری هم نبود که بخواد این گرما هوا رفت آمد داشته باشه، هوا تصفیه بشه. شما عرق می کردیم، عرق زیر جمع می شد، تقریبا چند سانت همیشه زیر ما آب بود. متوجه هستیم؟
پس این جهنم و صحرای محشر که میگم واقعا اونجا بود؟
اصلا من نمیدونم تصور کردنش. میگم کسی که تونش داره دیر نکرده باشه، شاید طرف بگه آقا حالا یه جایی بوده مثلا یه اتاق بوده، یه سوله بوده 20 متر جا، 50 متر جا، 40 متر جا، حالا خوابیدیم یه هفته اونجا بودیم، ولی واقعا سخت بود. یعنی جوری بود که آقا شما تصور کن چند نفر کشته داد، یعنی اینقدر سخت بود که چند نفر کشته داد که مطمئنن اگه اون تداوم داشت اون یک هفته بیشتر میموند، اون شرایط به جای 3 نفر به جای 4 نفر مطمئن باشید 10 نفر این اتفاق براشون میافتاد. چه بسی من هم یکی از اونا میشدم، یا دوستان دیگر. متوجه هستم؟
بله، به خاطر
اتفاقات
همین
اتفاقات بعضی بود. کسی هم اصلا پاسخگو نبود. بعد حالا تو این شرایط شما فکر کن تو این شرایط، حالا این آب و هوای بعد ما رو بردن بیرون، زدن کتک زدن، چهار دست پا ما رو بردن، تمام پاهای ما زخم، اصلا عفونت داره میکنه بدن ما. بعد ما رو که بیرون دارن شکنجه میکنن، وارد اتاق ما میان میشن تو سوله رو سمپاشه میکنن. آقا اوکی سمپاشه میکنی، سمپاشه که میکنی باید بذاری این سمه بره، اثراتش بره که ما وارد بشیم. همین سمپاشه کردن تمام شد، ما رو بردن تو
جنایت.
یعنی این آب و هوای بعد دوباره اون سمام. آخه من نمیدونم اینا چجوری میخوان جواب بدن، کسایی که باعث و بانش شدن، کسایی که دستور این اتفاقات رو دادن، کسایی که باعث شدن این بچه هایی که واقعا به نظرم بیگناه بودن. بابا طرف اومده یه خواسته ای داشته، حالا طبق خواستش نمیدونم چرا باید این اتفاقات بیفته.
بله، خواسته طبیعیشه، حقش هم بوده. و شما چون گفتین بیگناه، میگم شما گفتین که بیگناه، خب اینا همه بیگناه بودن، اینا حقشون رو میخواستن.
نه من عرض کردم یک سری ها بیگناه بودن، منظورم از بیگناهی همه بیگناه بودن، ولی یک سری ها اصلا، یعنی چجوری تو میگم، مثلا مثال میزنم
تظاهرات نبودن، مثلا
هم نبودن، چون من هم نزدیک هم موقعی که، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، هم موقعی که ما وارد کرد واقع وارد سوره شدیم اونجا من هم باش آشنا شدم، هم موقعی که ما رو میخواستن از ایوین، از کریزک به ایوین منتقل کنن، دستبند من و امیر آقای جوادیفر رو به هم زده بودن، که یعنی امیر جوادیفر دستبندش تو دست من بود، داخل پنجره نشسته بود، بند فوت شد. آقا این این بند خدا رو من از نزدیک باش صحبت کردم، میگم دفعه اول از فکرش بند خدا خوب تکون نمیخورد، یه چشش هم که نابینا شد و دختر در بشد، که بهش گفتم پسر تو چرا چون هنوز اون اتفاق بعد نیفتاده بود، بعد گفتم تو چرا با گرم کنی، من این کجا بود اینجوری رو بردن، دقیقا یه همچین حرفایی من بایش دادم، که گفت آره من دقیقا رو این میدادم، گفت من خونه نامزدم بودم یا نامزدم خونه ما بود، پایین تو کوچه خیابون شلوغ شد، من اومدم ببینم چه خبره که منو گرفتن و بردن، که بعد اون اتفاق براشون افتاد که نمیدونم موقعی که ما رو میخواستن منتظر کنن به ایدین، اون صحنه رو 7 سال چند سال گذشته، هیچ موقع از یادم نمیده و همیشه ناراحت میشم، چون نمیدونم.
جناب نادری میدونم برای شما دردناکه، ولی ما میخوام یه مقدار این منتقل بشه به مردم و بفهمن که چه اتفاقاتی افتاده، چه بر شماها گذشته.
چهار کنم خدمتون، ما تنها شانسی که آوردیم این سر صدا کرد، این اتفاقات کریزک، تنها شانسی که آوردیم، تنها شانسی که آوردیم و تونست اخبارش به همه جا برسه، فقط به خاطر وجود پسر آقای
روح الامینی، همین بله
بله، فقط چون اون بنده خدا هم پسر آقای روح الامینی هم که تو با ما بود، من همیشه تو ذهنم هست، من حتی به بعضی دوستانم هم که صحبت میکنم هر از گاهی مثلا که از تو کریزک با هم آشنا شدیم الان مثلا در ارتباط هستم میگم، تو همیشه یادم هست به خاطر اعزام جمعیتی که اونجا بود، پسر آقای روح الامینی اون موقع موهاش بلند بود اگه اشتباه نکنم، این بند خدا همیشه اکثر موقع، حالا نمیگم همیشه، خیلی موقع سرپا میخوابید، شاید باورتون نشه، خیلی موقع سرپا میخوابید ایستاده، بله به صورت ایستاده میخوابید، چون نمیشد خوابید، چون جوری نبود که مثلا بخواید رو هم دیگه تلمبار بشید، آقا چرا، چقدر
یعنی انقدر چسبیده بودین به هم نه. که اون میتونست ایستاده وایسه بخوابه،
چسبیدگی هم
که یعنی آره دیگه، چون اگر آزاد بود میافتاد،
بله اینقدر اذیت کرد این بند خدا به صورت ایستاده میخوابید، که بعدش بدنش عفونت کرد و این اتفاقات افتاد، که من میگم همیشه میگم اگه این بند خدا نبود شاید اصلا صدای کهریزک، صدای این اتفاقات، صدای این کشته شده اصلا به هیچ رسیدی نمیرسید و واقعا هم نمیرسید، مثلا دوستان ما بودن شکایت کردن، شکایتشون به کجا رسید، به چی رسید، به غیر از اینکه آقای رول امین اومد شکایت کرد و حالا به خاطر نسبت هایی که با اینا داشت، به خاطر سمت هایی که داشت، تونست یه خود استادگی بکنه، یه خود صدا رو برسونه، اتفاق دیگه نیفتاد که.
دقیقا به خاطر همینه، وگر از این 37 سال 38 سال تمام این اتفاقات همیشه افتاده، همیشه شکنجه، سوزوندن، ناخون کشیدن، همه کار کردن، تجاوز کردن به زنان، مادر با بچه تو زندان، خیلی کارا کردن، ولی خب صداشون البته پخش شده، همه گفتن، ولی چون نفری نبوده که پشتش گرم باشه، توی دستگاه رژیم باشه و اینجوری پیگیری بکنه، در نیومد، ولی خب این جریان 88 باعث شد که بله اتفاقاتی افتاد که افشاگری هایی شد. این امیر جوادیفر که از من سوال کردن که چگونه کشته شد، تا اونجا که میدونم این مثل عفونت انقدر بدنشو گرفته بود که از پا در اومد، درسته؟
بله به خاطر عفونت بسیار زیاد بود، چون میگم اونجا همه بدنشون تقریبا که داشت عفونی میشد به خاطر زخمایی که داشتیم، شما فکر کن یه زخم کوچولو اگه پیدا میکردی اونجا میرفتی اون زخمت بزرگ میشد، هی به جای که خوب بشه به خاطر شرایط آلوده هوای اونجا، این زخم به جای که خوب بشه روز به روز بدتر میشد،
شرایط
یعنی
وحشتناک
اینجوری
بود.
نبوده بخواد افتضاح خیلی. و من میگم نمیشه تصور کرد
نمیشه
کسی
تصور کرد.
میخواد
بعد
که
فیلمشو تهیه کرد بگن اینه صحرای محشر، این که صحبت کن جهنم اینه که
واقعا واقعا یه همچین حالتی بود که بازم من میگم فقط تنها اتفاقی که افتاد اینجا این خبر رسانی شد شخص وجود این پدر این آقای رول امینی بود که به قول شما تو این 37 سال 37 سال خورده از حکومت گذشته کم جنایت نشده. ما 77 کوی دانشگاه رو مگه کسی فراموش میتونه بکنه؟
بله
مگه قتل و جنایت هایی که کردن کسی میتونه فراموش بکنه؟ تو آذربایجان، تو تبریز، تو انواع اصلا شهر ما، تو کجا بود چند وقت پیش جنایت، تو ورامین
بله
کم جنایت مگه کردن؟ کشت و کشتن مگه مستقیم، تیر مستقیم مگه نگرفتن؟ شلیک مستقیم، صدایی کی در اومد؟ اخبارش به کجا رسید؟
بله
خبرهاش به کجا رسید؟
100 هزار نفر در زندان ها اینا شکنجه کردن، کشتن، اتفاقات بسیار زیادی افتاده. ولی
من یه چیزی عرض کنم خدمتتون، من یه دوست نزدیکی داشتم، من برادر خودمم، البته برادر ناتنی منو، برادر ناتنی منو گرفتن سال 88 قبل 88 قبل 88 برادر از 7-8 سال از ما بزرگتر بود. برادر ناتنی منو گرفتن بردن به ما جنازه تحویل دادن. برادر خود منو، برادر دوقلی منو سال 77 گرفتن، اون سالم بود. برادر بزرگتر من از ناتنی رو سال 87 گرفتن جنازه رو ما دادن. نمیدونم، من یه دوست خیلی نزدیک داشتم اینو گرفتن، اطلاعات گرفت موقعی که اوورد بیرون، یعنی آزادش کردن بعد یه هفته که آزادش کردن تا یه چند وقت دیوونه شده بود اصلا. یعنی موقعی که اومد پیش من، اومد تو کارگاه من، کلش این بنده خدا باد کرده بود، کبود شده بود، باد کرده بود، با کله میرفت تو دیوار، میگفت حامد ببین کله من مثلا حس نداره، سر نمیفهمم، ببین چه بلایی سرش آورده بودن.
بله متاسفانه
ما کم جنایت، کم کشت و کشتن، ولی صدای کی در اومد؟
به
حال
شما گفتین پیکر برادرتون رو بهتون دادن، ولی اونا که بدجوری شکنجه کرده بودن مثل برادر منو، اصلا پیکرش هم ندادن به ما، فقط گفتن اونجا
ندادن.
برین
اونم
مثلا تو قبرستون هست همچین چیزی،
اونم پیکر به ما ندادن. پیکر مثلا برادر منو اسمش هم کوروش بود، به ما ندادن. اونا خیلی مادر من دوندهی که خیلی این ور و رفتیم، آخر سر به ما گفتن فلان جا بیزاره فلان قطعه.
پس پیکرشو ندادن که ببینن
یعنی
چی کردن باشون.
نه اینکه مثلا بگن آقا این بفهمید این جنازه برید براش
بله
بری بکنید، اینجوری نبود. نه خیلی
بله، این بزدلان جنایتکار حتی نشون نمیدن که چه کارهایی که کردن. بعد این مرتضوی حالا اومده برای خودش یک معذرت خواهی کرده با این همه جنایتهایی که این رژیم انجام داده و این مرتضوی نقش داشته، فکر کرده با یه معذرت خواهی همه چی حل میشه و تموم میشه میره. بعد میگه که من اونجا آیا شما در این مدتی که اونجا بودین مرتضوی رو دیدین؟ چون کسان دیگه دیدن که اومده بوده اونجا.
ببینید من موقعی که ما رو از اوین به از کریزک به اوین منتقل کردن، همون ساعت اول که ما رسیدیم اونجا ما رو هر کدوم به اتاقهای مختلف می‌فرستادن، یعنی به سلولهای مختلف، البته باز بود، همه هم دیگر میتونستیم ببینیم، بیاین تردد کنیم. همون ساعت اول، یکی دو ساعت اول که رسیدیم اومدن، مرتضوی اومد. البته من دروغ نگم، من نرفتم ببینمشون، اصلا نرفتم ببینمشون، ولی مثلا اومدن میدونم چون بچه ها رفتن ببینن، اومده بود حتی صحبت کرده و که اصلا ببینه شرایط چیه، ولی من تو اتاق هم موندم نرفتم ببینم. خود من دلیل نداشت برم بسن بگم چی یا میخواد با من چه صحبتی بکنه کسی که این جنایت کرده، مستقبه به این عوامل شده، هم اون هم بالا دستیار. اون حالا دستورات رو اجرا کرده، حالا به خاطر یه سری فکرهایی که خودشون داشتن، یه سری کارهایی که رو مسئولیتی که خودش داشت میتونه اضافه بر سازمان تصمیم گیری های آزاد بکنه، این اتفاقات رو انجام داد، این تصمیم گیری ها رو کرد برای ماها. خب بله اومدن چه کار کردن؟ اومد مثلا دلجویی بکنه. بعد از گذشت 7 سال این آقا که اول میگفت من مقصر نیستم، من کاری نکردم، من باعث و بانیش نبودم،
انکار
ولی همین
میکردن
آقا
همیشه.
انکار کرد، ولی همین آقا به نقل قول یکی از دوستانمون، همین آقا اگه مقصر نیست به خاطر حق و سکوت به فلان پدر یکی از کشته شده ها نمیواد حق و سکوت بده که نره شکایت بکنه. متوجه هستین؟ اگه من اینکه مقصر نیستم چرا اومده به فلان پدر حق و سکوت داده؟ که حالا من این شنیدم اصلا متوجه شدم که پدر فلان آدم چرا باید از خونه پسرش بگذره.
بله.
بعد این با این بنده خدا اومده، بعد بنده خدا که نه، این آدم اومده بعد از هفت سال شکایت اومده گفته من بی‌تقصیرم و عذرخواهی کرده. خب آخه عذرخواهی جای اون کشته شده رو نجات میده، زندانیا رو نجات میده، اینا که کشته شدن رو زنده میکنه، این خانواده‌ای که اصلا پاشیده شده به هم برمیگردونه. یکیش خود من مادرم، پدرم، برادرم آمریکان، خانومم انگلیسه، خودم اینجام. این تا چه این بلا تکلیفی ما بخواد باشه؟ این کشته شده‌ای که حالا نیستن دیگه برمیگرده خونشون، زندگیشون برمیگرده.
خیر، نه، جنایت به لحاظ مختلف کردن. به اینا نه فقط جانها رو گرفتن، اقتصاد نابود کردن، آب و خاک و همه رو از بین بردن، نابود کردن.
اینا
بله. هر چیزی که از دستشون برمیاد، هر جنایتی که به همه لحاظ از دستشون برمیومد انجام دادن در این سالها و میکنن، چون اعتقاد دارن. میدونی مثل احمدی نژاد و غیره، اینا اعتقاد دارن که باید انقدر جنایت بکنی تا امام زمان بیاد. یعنی یک همچین مستمسکی برای خودشون درست کردن که تا اونجایی که میتونن در حق مردم جنایت بکنن، کشور رو بچاپن برای خودشون. امام زمانی اگر قرار هست باشه و بیاد، فقط برای مردم میاد، برای اینا نمیاد که دارن همه جنایت میکنن و میچاپن مملکت رو. بله، متاسفانه دو مرتبه باز انتخابات نزدیک میشه و مردم باز فراموش میکنن و باز میرن پای صندوق رأی و باز به یک آخوند دیگه رأی میدن و واقعا آدم نمیدونه از تأسف چی بگه. به هر حال من خیلی سپاسگزارم از شما که با اینکه برای شما دردناک بازگو کردن این مسائل پذیرفتین که بیان صحبت بکنید. و
من فقط
اگر پیامی دارین برای شنوندگانتون بفرمایید که بعد با هم یه خدافظی می‌کنیم.
من فقط یه عرض بکنم در آخر خدمتتون، چون شما اشاره کردید به انتخابات نزدیکه، مردم اینو بدونن که آقای ایکس، آقای ایگلیک، هر کی کاندید میشه، اینا جزء شناسنامه‌های این حکومت هست.
دقیقاً.
شاید شعاراشون متفاوت باشه، ولی اینا همشون جزء یه خانواده هست. اینا تنها کاری که تو این 37 سال کردن حقوق بشر، نمیدونم حقوق زندگی، اقتصاد، فرهنگ، همه چیز مردم ایران و همه چیز اون کشور رو قربانی قدرت طلبی خودشون کردن. اینا رو مردم اگه ده نظر داشته باشن میتونن راحت تر تصمیم بگیرن. من حرفم همینه.
با سپاس از اینکه این صحبت ها رو کردید و امیدوارم که مشکل شما هم هرچه سریعتر حل بشه. باز به هر حال در دنیای آزاد هستید و امیدوارم که همه خانواده به هم برسین و حداقل شاید بشه مقدار جبران بشه براتون این مصیبتی رو که تحمل کردید و همچنین آزادی برای مردم ایران. مردم ایران بعد خودشون متوجه بشن که چیکار بکنن و بعد دیگه اینها رو مأمور نکنن برای خودشون که برن در رأس قرار بگیرن که براشون تصمیم گیری بکنن. موفق باشید. امید
خودمان در آرزوی همچین روزی هستیم فعلا.
بله. روز خوش.
حداقل مردم ما شعورشون خوبه، شعور اقتصادی سیاسیشون خوبه، ولی به اون درک بالا برسن که بدونن چه تصمیم خوبه باید بگیرن.
بله. روز خوش. خدا نگهدار.
قربانتون. مرسی. ممنون. خدا نگهدار.